بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا المدخل، صفحه 83، سطر اول. فصل فی الخاصه و العرض العام. فاما الخاصه فانها تستعمل عند المنطقيين ايضا على وجهين. بعد از اینکه بحث در فصل تموم شد، سه تا از کلیات خمس رو ما مورد بحث قرار دادیم: جنس و نوع و فصل. دو تا دیگه باقی مونده که تو این فصل 14 هم به ذکر اون دو تا میپردازیم، یکی عرض خاصه و دیگری عرض عام. ایشون میفهمد همونجور که فصل دو وجه داشت، خاصه هم دو وجه دارد. یعنی برای فصل ما دو تا اطلاق داشتیم، برای عرض خاص هم دو تا اطلاق داریم. البته بعدن توجه شدید که برای فصل فقط دو تا اطلاق نبود، اطلاق سومی هم اضافه کردیم. یک بار گفتیم فصل عام، یک بار گفتیم فصل خاص، یک بار هم گفتیم فصل خاص و خاص. هر سه رو مطرح کردیم و گفتیم اونی که در منطق مورد توجه ماست فصل خاص و خاصه. عام رو و خاص رو هیچ کدوم رو در منطق اداده نمی کنیم، در کلیات خمس اداده نمی کنیم، ولی اونا رو هم فصل می دونیم، ولی فصلی که منطق بخواد در بارش بحث کنه نمی دونیم. اینجا هم همینطوره. ایشون ابتدا میگه عرض خاص به دو وجه اطلاق میشه اندل منطقیین، ولی در لابلای این دو وجه وجه سومی هم میاد و سه تا وجه درست میشه. وقتی ایشون بیان میکنه که کدام یک رو منطقی اراده میکند، کدام اگر این سه تا اطلاق رو اراده میکنه. اطلاق اول اطلاق عامه. هر جا که شیء خارجی تونست شیء رو امتیاز بده در شیء دیگر، ما بهش میگیم عرض خاص. شیء خارجی عرض میکنه، نه شیء ذاتی. اون ذاتی که میتونه باعث امتیاز شیء از شیء دیگر شود، اون اسمش گفتیم فصل. اما عارضی، عارضی رو هم میتونه بگید فصل، به اعتبار اینکه فصل داد یعنی جدا کرد. اما بهش میگیم، چون خارجی است بهش میگیم عرض خاص، چون فصل دهنده است بهش میگیم خاص. هیچ توجه نمی کنیم در این معنای اول، توجه نمی کنیم که اونی که امتیاز داده شد نوع بود یا جنس بود یا شخص بود. حتی اگر زید رو از امر جدا کنیم به وسیله یه امر خارجی، اون امر خارجی میگیم خاصه ی زید. زید این دو دارد، امر ندارد. عرض خاصی است برای زید که جدا میکند زید و از امر. زید و امر هم هیچ کدومشون نوع نیستن، هر دو شخصن. پس چه این عرض نوعی رو از نوعی جدا کند، چه شخصی رو از شخصی جدا کند، فقط کافی است که شیء رو از شیء جدا کند، ما بهش میگیم عرض خاص، اگر امر خارجی باشه و ذاتی نباشه. عبارت ابن سینا مطلقه. بله، چون بحث در فصل رو ما گذروندیم و الان فصلمون درباره عرضه، من دارم قید میارم. ولی عبارت این سینه عامه. هر چی که جدا کند میشود خاص، میشود خاص. اما اگر ذاتی باشد درست خاصه، ولی عرض خاصی نیست. چون بحثمون در عرض بود، من قید این قید آوردم که اون جدا کننده باید خارجی باشه، ولی همونطور که شما میفهمید در اینجا اصلا قید خارجی ذاتی نگفته، عبارت عامه. چون بحث ما در عرض بود من قید زدم، به لغو شماست. بله درست همینه. بله، معنی اول معنی عرفیه، معنی دوم یا معنی دوم و سوم اصطلاحیه. در معنی اول بالاخره کلام مطلقه، ولی اگر عرض باشه ما قید عرض رو میاریم. شما میفهمید چون معنی عرفیه دیگه به اون نکات ظریفش نباید توجه بشه که حالا ذاتی هست یا عرضی هست، به اینا نباید توجه بشه. ولی این چنین نیست. عرف هم متوجه میشه دیگه، درسته در اصطلاح نمیفهمه ولی میدونه که این مربوطه به ذات، این مربوطه به عرضه. در عرف هم ما میتونیم عرض درست کنیم، ذاتی درست کنیم. حالا علی حال عبارتیشون هم که میفهمید مطلقه. حالا اون قیدم که من اضافه کردم عرض کردم به قرینه مورد بحث اضافه کردم، ولی کلام مطلقه، حق با شما، کلام مطلقه. اینم بود بله. اینم میتونیم بگیم چون در نوع هم داشتیم که اختلاف معنا داریم، در جنس هم داشتیم اختلاف معنا داریم، تنها اختلاف معنا در فصل نبود. من این ایزن رو کردم توی عبارت میبینید به معنی کل فصل گرفتم توی توضیحاتم. شما میتونید اضافه کنید کل فصل و نوع و جنس، اما با کل فصل گفتن ایزن معنا میشه دیگه، کافیه. این معنی اول که در معنی اول ما شرط نشردیم نوع بودن رو، گفتیم اگر چیزی را از چیزی دیگر جدا کردیم اون جدا کننده خاص است. در مورد جدا شونده قید نشردیم که نوع باشد یا شخص باشد یا چیزی دیگر باشد، هر چی میخواد باشه. جدا کننده باید بتواند جدا کند، همین اندازه بهش گفته میشه خاصه. این معنی اول بود. در معنی دوم و سوم قید میکنیم که جدا شونده باید نوع باشد، جدا شونده باید نوع باشد، و اگر چیزی این نوع رو از نوع دیگه جدا شد میشه خاصه. خب این توضیح تموم شد که ما دو جور خاصه درست کردیم، یه خاصه ای که امتیاز میدهد هر شی رو که شد، یه خاصه دیگه داریم که امتیاز میدهد فقط نوع رو. اما در هر یک از این دوتا، حالا لااقل در اون اولی، حالا در دومی شاید یه خود سخت باشه تصویرش، در اولی میتواند اون شی علل اطلاق باشد، میتواند اون شی بالقیاس باشد. یعنی اونی که من امتیازش میدم ممکنه مطلقا امتیازش بده، ممکنه بالقیاس الی شیء امتیازش بدم، بالقیاس شیء دیگه امتیاز نداشته باشه. مثلا ذرنجلین، مثالی که خود مصنف بعدا میگه، مثلا ذرنجلین خاصه انسانه، ولی چجور خاصه ای؟ خاصه علل اطلاق نیست، خاصه بالقیاس. یعنی وقتی انسان رو با چارپایان مقایسه میکنید، برای امتیاز انسان از چهارپایان میگویم این ذره‌جلین، ولی اگر انسان رو با کبوتر گنجیش مقایسه کردید، کبوتر گنجیش هم ذره‌جلینن دیگه، خاص این ذره‌جلین خاصه انسان نمیشه. پس ذره‌جلین خاصه مطلق برای انسان نیست، خاصه است برای انسان وقتی که شما انسان رو با موجوداتی که ذره‌جلین نیستن مقایسه کنید. این چنین خاصه میشه خاصه بالقیاس، نه خاصه مطلق. اما یه خاصه از خاصه مطلق مثل زاهک، زاهک برای انسان خاصه مطلقه، با هر چی میخواد مقایسهش کنی مقایسه کنی، زاهک مال انسانه، مال چیز دیگه نیست، میشه علل اطلاق. پس خاصه دو قسم میشه. در همون قسم اولی که عرض کردم شرط نمی کنیم که اون جدا شونده، نه جدا کننده، شرط نمی کنیم که اون جدا شونده نوع باشد، در اونجا میتونیم بگیم این جدا کننده، جدا کننده علل اطلاق است یا جدا کننده بالقیاس است. این مطلب روشنه. اما در معنی دوم که جدا شونده نوع بود، جدا کننده رو اینجا بالقیاس میگیرید یا مطلق میگیرید یا هر دو، ایشون قید فی نفسه میاره، یعنی بالقیاسشو مطرح نمی کنه. نوعی رو با نوع دیگه می سنجید خاصه ای که برای این نوع ذکر می کنید باید خاصه مطلق باشه. اینه بهش میگیم عرض خاص. پس عرض خاص دو قید پیدا میکنه، گذشته از این که خارجیه، ذاتی نیست، گذشته از این دو قید پیدا میکنه، یکی این که نور امتیاز دهد، یکی هم این که مطلقا امتیاز دهد، نه بالقیاس امتیاز دهد. این تو قیدشون دوی معنای دوم برای عرض خاص اعتبار میکنه. در معنای اول هیچ کدام از دو قید اعتبار نمیشه، نه لازم از اون امتیاز یافته نوع باشد و نه لازم است امتیاز دهنده علل اطلاق دیده شود، بلکه امتیاز گیرنده میتواند نوع باشد، میتواند غیر نوع باشد، امتیاز دهنده میتواند علل اطلاق باشد، میتواند بالقیاس باشد. در معنای دوم هم امتیاز گیرنده رو مقید میکنه که نوع باشه، هم امتیاز دهنده رو مقید میکنه که فی نفسه باشه، بالقیاس نباشه. وقت عرض خاص اینطوری معنا میشه، کلی است که خارج از ذات است و نوعی رو از نوع دیگر امتیاز میدهد فی نفسه بدون قیاس. این میشه معنای دوم برای عرض خاص. این معنای دوم دو جور تصویر میشه. میخوام معنی سبب منم اضافه کنم. این معنی دوم دو جور تصویر میشه. مثلا کاتب بلغوبه رو ملاحظه کنید، کاتب بلفل رو ملاحظه کنید، هر دو خاص انسانه، هم کاتب بلغوبه هم کاتب بلفل. کاتب بلغوبه مربوط میشه به تمام افراد انسان و در تمام زمان ها. در سبابت به این میشه گفت کاتب القوه، وقتی که مرد شد بهش میگن کاتب القوه، وقتی پیر مرد شد بازم کاتب القوه است. در تمام زمان ها و تمام افراد انسان کاتب القوه هستند. این عرض خاص عرضی است مربوط به کل فردین و فی کل زمانین. اما کاتب الفیل، کاتب الفیل عرض خاصه، در موجودات در انواع دیگر نیست، نوع انسان رو از انواع دیگه جدا میکنه، ولی مربوط به کل افراد نیست. همه افراد انسان کاتب بالفعل نیستن. اون کاتبای بالفعل هم فی کل ازمانین کاتب بالفعل نیستن. یه وقتی میبینید مشغول کار دیگه است، مشغول کتابت نیست، کاتب بالفعل نیست. پس تمام افراد کاتب بالفعل نیستن. اون فردی هم که کاتب بالفعل میتونه باشه در تمام ازمان کاتب بالفعل نیست. پس نوعی رو این کاتب داره از نوع دیگه جدا میکنه. اما آیا این خاصه مربوط است به کل افراد فی کل ازمان، یا مربوط است به بعض افراد فی بعض ازمان؟ این دوتا شد. پس قسم معنای دوم برای عرض خاص که مربوط میشه به نوع و فی نفسه هم لحاظ میشه، بالقیاس لازم میشه، این دو تا حالت پیدا کرد. یک حالتش این بود که به تمام افراد اون نوع و فی کل ازمانین مربوط شد، یا حالتش این بود که به تمام افراد و فی کل ازمان مربوط نشد. تا اینجا ما سه تا معنا گفتیم، الان دقت کنید دو معنا گفته بودیم، ولی معنای دوم رو دو جور لحاظ کردیم، قهران شد سه تا معنا. سه تا معنا اینطوری میشه، یکی این که امتیاز دهد شیعی را، همین. دوم این که امتیاز دهد نوعی را، امتیاز دهد کل افراد نوع را فی کل ازمان، یا امتیاز دهد بعض افراد نوع را فی بعض ازمان. این شد سه قسم میگه، دوتاش مربوط به امتیاز نو شد، یکیش هم مربوط به امتیاز مطلق شد، بخواد امتیاز نو باشه یا امتیاز شخص باشه. حالا از این ستا کدوم فصل منطقی است؟ کدوم رو جز کلیات خمس حساب میکنیم؟ اولی روشنه، جز کلیات خمس نیست. اونی که امتیاز میدهد شیعی را، لازم نیست حتما اون شیعی نو باشه، این عرض خاصی نیست. عرض خاص باید نوع رو امتیاز بده. پس معنای اول برای عرض خاص تو من توی این کلیات خمس رعایت نمیشه، اراده نمیشه. معنای دوم یا سوم مردده، کدومش اراده میکنید؟ ایشون میگه به نظر من معنای وسطی رو اراده کن. معنای وسطی اینه که مربوط به نوع هست که کل الافراد چه بعض الافراد. این رو میگه اراده کن. منتها اشاره میکنه که اون نوعی که ما گفتیم امتیاز پیدا می کند لازم نیست نوع اخیر باشه، نوع متوسط هم باشه کافیه. ما عرض خاص هم برای نوع اخیر مثل انسان داریم، هم برای نوع متوسط مثل حیوان داریم. ماشی اگرچه عرض عام است برای انسان، ولی برای حیوان عرض خاصه، با اینکه حیوان نوع اخیر نیست، نوع متوسطه. پس نوعی که ما در تعریف عرض آوردیم که امتیاز داده می شود از نوع دیگر، اون نوع لازم نیست حتما نوع اخیر باشه، میتونه نوع اخیر باشه، میتونه نوع متوسط باشه. پس توجه کنید سه تا عمومیت رو ما در تعریف فصلی که اینجا مطرحه داریم، سه تا عمومیت داریم. ببینید چی عرض میکنم. خاصه آن است که نوعی را جدا کند، سبا اون کان این نوع نوع اخیر یا نوع متوسط. این یک آن، این سبا اون که میگیم خودش تعمیم رو میرسونه. چه اون نوعی که میخواهد از نوع دیگر به توسط این خاصه جدا شود نوع اخیر باشد یا نوع متوسط باشد. و سبا اون این خاصه امتیاز دهد کل افراد اون نوع رو یا بعض افراد اون نوع رو. اینم یه سبا اونه، تعمیم دومه. و سبا اون فی کل ازمان امتیاز دهد یا فی بعض الازمان. اینم سبا اون سومه. پس سه تا عمومیت ما تو تعریفی که برای فصل مورد بحث آوردیم گنجوندیم. سه تا عمومیت باید باشه تو عبارت. این سه تا معنا رو توضیح دادیم، فرقش هم تقریبا روشن شد و گفتیم که کدام رو منطقی اراده میکنه. البته بعداً احتمال این که معنای سوم اراده بشه اینم مطرح میشه، ولی شاید امروز نرسیم به اون. من فعلا بحث شما شروع نمی کنم. صفحه 83 هستیم، سطر اول. فصل فل خاصت ول عرض العام. اما خاصه، اول بحث خاصه میکنیم، عرض عام هم بعدن انشالله. اما خاصه، فانها تستعمل عند المنطقيين ایزن ایزن عرض شدن میتونه به معنای کلفصل باشه، میتونه به معنای کلفصل و جنس و نو باشه. علاوه بر این، همونطور که اون کلیات قبل به دو وجه استعمال میشدند، این کلی هم که عبارت از خاص است، اینم به دو وجه استعمال میشه. احد و هما انها تغالو، انها این خاصه، تغال یعنی تهملو، علا کل معنا که یخص شیئن، اختصاص به شیئی داشته باشد که بر اثر اختصاص داشتن اون شیئ رو امتیاز بدهد از اغیار. اما میگه شیئن، یخص شیئن، نه یخص نوعن، قید نوعیت نمیاره. اون شیئ میخواد شخص باشه، میخواد نوع باشه، میخواد هر چی باشه. اگر امری به شیئی اختصاص داشت و نتیجتا اون شیئ رو از مابقی جدا کرد، ما به اون امری میخواسته، حالا اون شیئ چه نوع باشد چه نباشد. این تعمیمی که در شیئن هست ابن سینا توضیح نمیده. بعد که مطلب معنای دوم رو ذکر میکنه، چون شعر رو مقید میکنه به نوع، ما میفهمیم که شعر رو در اینجا مطلق گذاشته. بعدن شعر رو مقید میکنه به نوع. سلام علیکم. از این که شعر بعدی مقید میشه به نوع، معلوم میشه این شعر قبلی مقید نیست. لذا من تعمیم دادم شیئاً چه اون شیء نو باشد که نباشد. بعد تعمیم دوم رو خودش ذکر میکنه. کان علل اطلاق او بالقیاس لشی. کان رو دقت کنید به کجا برمیگرده. برمیگرده به اختصاصی که از یخص فهمیده میشه بعد. این اختصاصی که اون خاصه به توسطش شیء رو امتیاز میدهد، این اختصاص علل اطلاق باشد یا بالقیاس بشه این اختصاص پیدا بشه. شما انسان رو به اسب و حیوانات چهارپایی دیگر مثل شتر اینها دارید مقایسه میکنید یا نه علل اطلاق دارید ملاحظش میکنید؟ اون وقتی که زاهک رو خاصه میگیرید، انسان علل اطلاق داره ملاحظه میشه و این خاصه اختصاص دارد به انسان علل اطلاق، بدون این که انسان رو با چیزی مقایسه کنید. ولی وقتی زر رجلین رو اختصاص به انسان میدید، در مقابل چهارپایان اختصاص به انسان دارد، نه مطلقا اختصاص به انسان داشته باشه. مطلقا اختصاص نداره، زیرا پرندگان چهارپا نیستن، اونها دوپا هستن مثل انسانند. پس بالقیاس به چهارپایان این دوپا بودن اختصاص به انسان پیدا میکنه، نه مطلقا. و ثانی یعنی معنای ثانی. این معنای اول بود که درش دو تا تعمیم به کار بردیم. معنای دوم هیچ کدوم از این دو تعمیم رو نداره، چون شیئنش مطلق نیست. میگه شیئن من الانبا. اون اختصاصش هم مطلق نیست، میگه فی نفسه. هیچ کدومش عام نیستن. یا عمومیت سومی توش میتونیم تصور کنیم که بعداً بیان میکنه. و ثانی یعنی معنای دوم. انها یعنی خاصه. تقال و علام خاص شیئن من الانواع. توجه کنید قید من الانواع میاره که شیئن عام نباشه، اختصاص به بعضی از انواع داره. اختصاصش هم فی نفسه، یعنی احتیاج به مقایسه نیست. در خط قبل گفت علل اطلاق، اینجا میگه فی نفسه. این فی نفسه مثل همون علل اطلاق یه در خط قبل گفت. دون الاشیاء الاخرى اعتبر شیئن و تاکید میکنه خصن خصه رو. ما خص شیئن دون الاشیاء الاخرى. اختصاص به شیئی دارد. خود اختصاص میفهمونه که دون الاشیاء الاخرى، منتها دون الاشیاء الاخرى رو به سبب تاکید میاره. تا اینجا دو معنا گفته شد. حالا میخوام همین معنای دوم رو دو جور و با دو حالت مطرح کنیم که معانی خاصه منحصر به اون دوتا نشه، بشه ستا. ثم قد یخص من هذا القسم. هذا القسم یعنی قسم دوم. منش هم من تعویضی است. بعضی از این قسم دوم مخصوص می شود به اسم خاصه، یعنی خاصه بر تمام قسم دوم صدق نمی کنه، بر بعضیش صدق می کنه. ثم قد یخص من هذا القسم باسم الخاصه ما کنه. ما کنه فعل یخصوص. از این قسم دوم اون چه که این خصوصیتی رو که الان ذکر میکنیم داشته باشد، اون رو اختصاص میدیم به اسم خاصه. یعنی همه مصادیق قسم دوم رو نمیگیم خاصه. از بین اون مصادیق بعض مصادیق رو جدا میکنیم و میگیم خاصه. بعدن خود ابن سینا میگه، میگه معنای دوم اهم است از معنای سوم، چون در معنای سوم قید زدیم، دو تا قید آوردیم. یکی این که مربوط به نو باشد، یکی این که مربوط به تمام نوع باشد و فی کل ازنه. در معنای دوم گفتیم چه مربوط به تمام باشد، چه مربوط به وضع باشد، تعمیم دادیم. در معنای سوم میگیم مربوط به کل باشد، مربوط به وضع دیگه خاصه ندیدیم. پس بعضی از مصادیق معنای دوم رو تو معنای سوم نیبردیم، بنابراین معنای سوم اخص میشه از معنای دوم. اینو خود ابن سینا بعدم میگه، منم هی تعبیر میکنم برای اینکه این نکته رو افاده کنم، چرا دیگه بهش تصریح کردم. فقط یخص ثم قد یخص من هذا القسم، من هذا القسم یعنی از بین این قسم دوم، از بین این قسم دوم اختصاص به اسم خاصه داده می شود. ما کان یعنی قسمی که معزالک، یعنی در عینی که اون شیء امتیاز یافته اون شیء نوع است، این خاصه به اون نوع اختصاص دارد، اما به لحاظ تمام افراد اون نوع، نه به لحاظ بعض افراد. ما کان معزالک یعنی علاوه بر این که شیئی من الانوار رو داره امتیاز میده، شیئی باشد که موجود است، یعنی این خاصه شیئی باشد که موجود است لکل نو، یعنی لکل افراد نو، بعدا فی کل زمانی، هم تمام افراد نو رو امتیاز بده هم فی کل زمان امتیاز بده، که در این صورت کاتب بالقوه میشود خاصه، کاتب بفعل دیگه خاصه نیست. در معنی دوم که گفتیم، نه در این معنی سوم، در معنی دوم که گفتیم هم کاتب بفعل خاصه بود هم کاتب بالقوه خاصه بود، در معنی سوم فقط کاتب بالقوه خاصه است، کاتب بفعل خاصه نیست. دقت میکنید معنی سوم اخص میشه از معنی دوم، مصادیقش کمتر میشه. ثم قد یخص من هذا القسم بسم الخاصه ما کان معزالک، یعنی علاوه بر این که اون امتیاز داده شدهش نوعه و این امتیاز معزالک، یعنی علاوه بر این که این امتیاز دهنده نوع را امتیاز میدهد، باید این امتیاز دهنده شیئی باشد که برای تمام افراد نوع حاصل است فی کل زمانه، اگر برای بعض افراد نوع حاصل باشه در بعض ازمان کافی نیست، یعنی بهش خاصه گفته نمیشه در معنای سوم، در حالی که در معنای دوم بهش خاصه گفته میشه. خب حالا از این سه معنایی که مطرح کردیم کدومش رو منطقی در باب کلیات خمس اراده میکند؟ و خاصه رو ایشون میفهمد فی ما از اون وسطی است، یعنی معنای دومه، معنای اول نیست، معنای سوم هم نیست، معنای دومه. اصلا معنای اول پیداست که مراد منطقی نیست، فقط تردید در معنی دوم و سومه. ایشون میگه به نظر من معنی دوم مراد منطقی است، بعد یه چند خطی که بحث میکنه احتمال میده که معنی سوم مراد منطقی باشه، ولی ظاهرا به ادامه بحث نرسیم. بله خب ظاهرا به بحث ادامه بحث نمیرسیم، بذاریم بقیه شای جلسه آینده.